ده.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرودتون.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، مشکلات معیشتی 10 میلیون تن از کارگران و مزدبگیران در ایران و راه حل هایی که دولت میگوید از طریق آنها به کارگران و مزدبگیران کمک می شود بررسی خواهد شد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. وبسایت رویداد 24 در گزارشی درباره اعتصاب چندین روزه رانندگان پیک شاغل در اپلیکیشن اسنپ فود نوشت که آنها میگویند این شرکت تصمیم گرفته است تا تمام پیک‌های اسنپ فود اکسپرس زیر نظر اسنپ باکس کار کنند تا از این طریق شرکت اسنپ فود بتواند از هزینه پیک ارسال غذا کم کند. بر اساس این گزارش، مبلغی که یک پیک برای تحویل غذا دریافت می‌کند ناچیز است و از همان مقدار اندک نیست باید کارمزد جداگانه‌ای به اسنپ فود بدهد. اسنپ فود تا قبل از این کارمزد ارسال غذا را از رستوران‌ها دریافت می‌کرد و حال علاوه بر آن می‌خواهد از رانندگان هم کارمزد بگیرد. یکی از رانندگان درباره وضعیت شغلی خود و همکارانش و این اعتصاب به رویداد 24 گفت قیمت پایه جابجایی غذا برای ما حدود 8000 تومان است و ما می‌خواهیم این مبلغ افزایش یابد. او افزود که شرکت اسنپ فود از 2 هفته پیش دسترسی اسنپ باکس و اسنپ خودرو را برای ارسال همه نوع سفارشی حتی غذا که ارسال آن بر اساس قرارداد ممنوع است باز کرده است. این اتفاق به گفته این راننده باعث شد عملاً درآمد حداقلی رانندگان اسنپ فود محدودتر شود و آنها همچنین مجبور به پرداخت بخشی از همین حقوق حداقلی به عنوان کارمزد به اسنپ فود باشند. یکی دیگر از رانندگان موتوری اسنپ فود هم گفت این شرکت از رانندگان اسنپ باکس حدود 20% کمیسیون میگیرد. برای همین ترجیح میدهد رانندگان اسنپ فود را هم به زیر مجموعه اسنپ باکس ببرد و از آنها هم همان اندازه کمیسیون بگیرد. و اشاره کرد که تاکنون رانندگان اسنپ فود کمیسیون نمیدادند و این شرکت کمیسیون خود را از رستوران ها دریافت میکرد، اما حالا میخواهد محل درآمدش را بیشتر کند، از رانندگان کارمزد کم کند و در این حال از محل ارسال غذا کمیسیون بگیرد. این راننده گفت اگر امروز اعتراض نکنیم قطعا فردا مجبور به پرداخت کمیسیون میشویم، در حالی که همین الان هم اسنپ فود دستمزد خیلی کمی به ما میپردازد. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به اعتصاب رانندگان موتوری اسنپ فود میگوید
تردیدی نیست که ادامه بحران اقتصادی، تورم و رکود توامان همه شاخه‌های صنعت و خدمات رو گرفته، یعنی مختص این یا اون شاخه نیست و در نتیجه فقط این یا اون دسته از کارکنان و کارگران نیستن که در دشواری هستن و زیر فشار کارفرماها که دنبال سود بیشتر هستن قرار دارن. اولا فراموش نکنیم که اینها در بخش توزیع هستند و در نتیجه جزو کارگران مولد هستند. فقط کارگر صنعتی جزو طبقه کارگر نیست، اینها هم از اخشار کارگرانی هستند که نه تنها کارگران بلکه به دادن سود بیشتر برای کارفرما مستقیما دخالت میکنند. و وقتی شما نگاه میکنید میبینید که به خصوص با این بحران اقتصادی و این بحرانی که تشدید شده با این کووید 19، سود سرمایه‌دارها کمتر شده، کارفرماها دنبال این هستن که شدت کار رو بالا ببرن تا بتونن که سود بیشتری رو بگیرن و این کاری که اینها دارن میکنن اینه که با یک حرکت اینها رو از یک شاخه به یک زیر شاخه دیگه میخوان منتقل بکنن و کمیسیونی هم از اینها بگیرن و این باعث میشه که درآمد این کارگرها که به نقد بسیار پایین هست و زیر فشار هم هستن، چون ترافیک تهران باید با موتور این برانور برن، درآمدشون کمتر میشه. مبارزه‌ای که اینها دارن میکنن واقعا تحسین‌آمیزه. برای اینکه فراموش نکنیم اولا اینا با همدیگه تماس چندانی ندارن، در یک محیط کار با همدیگه نیستن و اینا از طریق شبکه‌های اجتماعی به همدیگه وصل شدن. در طرف دیگه اینها کارگرهای رسمی نیستن، بیمه ندارن و از حق مسکن، تمام این چیزایی که کارگر رسمی میتونه برخوردار باشه، برخوردار نیستن. و از همه مهمتر، کارفرما میتونه با صرف پاک کردن اینها از برنامه‌ای که داره، از اون اپلیکیشنی که داره، اینها رو حذف بکنه، یعنی به راحتی میتونه اینها رو اخراج بکنه. وقتی تحت چنین شرایطی که مناسب نیست و در توازن قوای بین اینها و کارفرما به ضرر کارگر عمل میکنه، اینها دست به اعتصاب میزنن، یعنی کار دست خونشون واقعا رسید. و این بار دیگه یکی حرارت سنجی است که نشون میده اوضاع اقتصادی چقدر وحشتناک است از یک طرف، و از طرف دیگه کارفرماها چطور برای بالا بردن سود خودشون حتی در این شرایط بحران دست به یک همچین اقداماتی میزنن و یک همچین بیرحمی‌هایی رو انجام میدن. این شوخی نیست. از این زاویه اعتصابی که اینا میکنن با آرزوی این رو کرد که همه کسانی که تو این اقشار و این بخش از خدمات کار میکنن موفق بشن، حرکاتشون رو هماهنگ‌تر بکنن، که چون اینها نمیتونن اخراج دست جمعی رو سازمان بدن ولی میتونن هدف بگیرن این یا اون کارگر فعال رو بیرون بکنن. اینی که اقدام مشترک و همبستگی بالا توی اونها خیلی مهمه.
همزمان با روز قانون اساسی و همچنین روز جهانی معلولان، جمعی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به وضعیت معیشتی و اجرا نشدن قانون معلولان در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران تجمع کردند. به گزارش حساب توییتری کمپین معلولان، درخواست تجمع کنندگان برای گفتگو با اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران یا علی ربیعی، سخنگوی دولت پذیرفته نشد و آنان نیز گفتگو با مدیر ارتباطات مردمی ریاست جمهوری را نپذیرفتند. بر اساس این گزارش، معلولان معترض به سمت دفتر رهبر جمهوری اسلامی راهپیمایی کردند تا در آنجا از دولت شکایت کنند، اما به آنان اجازه داده نشد تا به دفتر نزدیک شوند. به همین دلیل این معلولان نامه‌ای نوشته و تحویل دادند. در سالیان اخیر معلولان بارها به شرایط خود و حل نشدن مشکلاتشان اعتراض کردند. یکی از این اعتراض‌ها به محرومیت نابینایان از استخدام بوده است. به سخنان یکی از معلولان که از سوی کمپین معلولان منتشر شده است گوش کنیم.
من جناب محمد خسروی شهرمازندی دارای معلولیت بینایی شدید هستم و در مقطع کاردانی بهداشت مبارز با بیماری‌ها موفق به اخذ مزیت شدم و پس از ثبت‌نام در سومین آزمون استخدامی که توسط سازمان سنجش برگزار شد با ارائه گواهی سهمیه 3% در کل محل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شهرستان شاهدگان، روستای اورگان موفق به اخذ نمره قبولی شدم و پس از طی مراحل استخدامی که شامل گزینش و تکمیل مدارک بود در مرحله تبکار از استخدام این جانب ممانعت گردید. حال از مسئولین مربوطه خواهشمند است قانون جامعه حمایت از معلولی که شامل مکلف و موظف نمودن دستگاه دولتی به الزام استخدام معلولین میباشد در مورد بنده اعمال شود.
کمپین معلولان در این ارتباط با انتقاد از آنچه معلولیت ستیزی وزارت بهداشت و محرومیت نابینایان از استخدام در این وزارتخانه خواند، نوشت اشکال کار اجرا نشدن ماده 5 آیین‌نامه اجرایی بند زی ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دستگاه‌های اجرایی است. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اجرایی قوانین را اجرا نمی‌کنند، مجلس نظارت نمی‌کند و قوه قضاییه هم با متخلفان برخورد نمی‌کند. در این حال در روز جهانی معلولان انتقادهایی در مورد وضعیت آنها و نیز بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان به ویژه شرایط معیشتی معلولان در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد. در این ارتباط مرضیه نظری سارخانلو در توییتی نوشت معلول فاقد شغل با مستمری 63 هزار تومان در ماه حتی در تهیه نان برای یک وعده غذایی هم عاجز است. این در شرایطی است که به گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس، شیوع کرونا در ایران بیش از آنکه سلامت معلولان را متأثر کند، معیشتشان را تحت تأثیر قرار داده است. در همین حال به گفته کمپین معلولان، از ابتدای سال تا کنون ریالی از بودجه ماده 6 قانون معلولان در مورد بیمه توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی پرداخت نشده است. این کمپین نوشت مسئولیت دردهای جسمی، فشارهای روانی، تشدید آثار معلولیت و در نهایت تهدید سلامت ناشی از این موضوعات بر عهده کیست؟ اتحادیه آزاد کارگران ایران از اعتصاب و اعتراض 700 تن از کارگران کارخانه بهمن موتور واقع در جاده قدیم تهران کرج خبر داد. به گفته این تشکل، کارگران کارخانه بهمن موتور که خواستار افزایش دستمزد، کاهش ساعات کاری، تعطیلی روز پنجشنبه به روال سابق و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند، در چند روز گذشته دوباره اعتصاب کردند. آنها قرار بود روز پنجشنبه هم دوباره اعتصاب کنند که به دلیل فشار زیاد حراست شرکت موفق به اعتصاب نشدند، اما گفتند که در روزهای آینده اعتراض صنفی خود را انجام خواهند داد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که در اعتصاب‌های روزهای اخیر به آنان قول داده شده بود که تمام خواسته‌هایشان در مدت یک هفته تحقق خواهد یافت و از کارگران خواسته شد نمایندگانشان را برای مذاکره با مالکان شرکت معرفی کنند. اما در عوض 3 نماینده معرفی شده از سوی کارگران اخراج شدند. این موضوع اعتصاب آنان را به همراه داشت که اعلام شد این کار یعنی اخراج 3 نماینده انجام نخواهد شد. بر اساس این گزارش ساعت کاری کارگران در روزهای شنبه تا چهارشنبه افزایش یافته و روز پنجشنبه نیز به روز کاری کارگران افزوده شده است. آنها خواستار تجدید نظر در این موضوع شدند. یکی دیگر از مطالبات اصلی کارگران اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبه سختی کار است. محاسبه سختی کار تا پیش از سال 95 اجرا می شد و کارگران با 20 سال سابقه کار بازنشسته می شدند. اما در این چند ساله آنها باید 30 سال کار کنند تا بازنشسته شوند. در حالی که شغلشان در فهرست مشاغل سخت و زیان آور قرار دارد. دست کم 200 تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شهر اهواز در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی کارگران و وعده‌های عملی نشده مدیر این شرکت تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، تجمع کنندگان خواستار پرداخت تعطیل کاری ایام کرونا و پرداخت حق فنی و بدی آب و هوا به تمامی کارگران شدند. آنها همچنین به شفاف نبودن روند استخدام‌ها، رعایت نشدن عدالت و انصاف در پرداخت اضافه کار و پاداش، نبود برنامه برای تامین مواد اولیه به منظور افزایش ظرفیت تولید و همچنین ناکارآمدی بیمه اعتراض کردند. به گزارش کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به دلیل سوء مدیریت، سوء تدبیر و بی برنامه بودن مدیر شرکت، آمار تولید کاهش یافته است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سالیان گذشته بارها در اعتراض به مشکلات موجود در این شرکت و تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان اعتصاب و تجمع کردند. آنها همچنین آنچه مافیای فولاد نامیده‌اند را متهم کردند که مانع بهبود تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران می‌شوند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در مورد این مافیا توضیح می‌دهد.
ما اگه بخوایم تاریخ معاصر جنبش کارگری رو بررسی کنیم، در چند عرصه سازماندهی رو ما میتونیم بگیم در شرکت واحد بوده. اگه بخوایم مبارزه با خصوصی سازی رو نام ببریم، باید از هفت تپه نام ببریم. و اگه بخوایم در رابطه با مافیا و زد و بند صحبت کنیم، باید راجع به گروه ملی حرف بزنیم. به نظر من چیزی که امروز بسیار مطرحه در رابطه با گروه ملی فولاد اینه که در چند سال گذشته، به خصوص از سال 93 به این طرف که شرکت دست بخش به اصطلاح چه خودمانی یا رانتی و نیروهای در قدرت شکل گرفتن و ما میبینیم که در سال 95 با گرفتن مجموعه گروه ملی از مهافرید خسروی و دست خود بانک ملی و بعد دوباره دست نیروهای امنیتی، اطلاعاتی و سپاهی، ما با افراد زیادی روبرو هستیم. ولی چیزی که امروز مطرحه در رابطه با خصوصی سازی یا مافیای درون گروه ملی، ما با یک افرادی روبرو هستیم مثل مدیریت یوسفیه که اینشون با یک باندی که داره و تغییرات در مدیریت حساب شده کار میکنه و درست در نزدیکی های انتخابات 1400 که ما ببینیم دوباره تغییر کرده و رفته در کنار کسانی وایستاده که به معروفن به نیروهای امنیتی مثل سید کریم حسینی، مجید یوسفی در مجلس برای گرفتن حداقل امام جمعه در کنار خودش برای مانور بعدی. و امروز ما شاهد این هستیم که مافیا در درون فولاد با یک بن‌بست روبروه و اینم نتیجه زحمات کارگرانه که سالها مبارزه کردن نگذاشتن این نهاد اقتصادی از بین بره.
کشور هند هفته گذشته شاهد بزرگترین اعتصاب در تاریخ بشر بود. اعتصابی با شرکت 250 میلیون کارگر و کشاورز. این اعتصاب از حمایت گسترده تشکل‌های زنان و دانشجویی هم برخوردار شد. بر اساس گزارش‌ها، همزمان کارگران و کشاورزان با استفاده از تراکتور و اتوبوس به سوی دهلی نو، پایتخت هند، حرکت کردند تا در آنجا به تصمیم دولت راستگرای این کشور علیه کارگران و کشاورزان اعتراض کنند. دولت حسن روحانی در هفته‌های اخیر اعلام کرد که سازوکاری را برای پرداخت کمک به طبقات فرودست جامعه در نظر خواهد گرفت. پس از آن هم گفت که کمک‌های بلاعوض 100 هزار تومانی برای هر شخص به مدت 4 ماه در نظر گرفته خواهد شد. کمک‌هایی که شامل 11 میلیون تن خواهد بود. دولت همچنین از وام 1,000,000 تومانی خبر داده است که پرداخت آن هم بدون قید و شرط نیست. در این ارتباط خبرگزاری فارس نوشت این کمک‌ها به تنهایی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کافی نیست و تورم‌های روزانه روز به روز سفره خانواده‌ها را کوچک‌تر می‌کند. در این ارتباط مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بر اساس نظرسنجی انجام شده از 700 هزار متقاضی بیمه بیکاری در ماه‌های شهریور و مهر سال جاری نوشت هرچند 62% متقاضیان بیمه بیکاری دوباره به کار بازگشتند، اما هنوز 38% آنها بیکارند. بر اساس این گزارش مصرف گوشت قرمز حدود 72% از خانواده‌های افراد بیکار شده کاهش جدی پیدا کرده است و این در شرایطی است که حدود 15% از خانواده‌های بیکار شدگان حتی پیش از دوره بیکاری نیز توان خرید گوشت قرمز به صورت ماهانه را نداشتند. از سوی دیگر مصرف مرغ در 76% خانواده‌ها، مصرف برنج در 71% خانواده‌ها، مصرف لبنیات در 61% خانواده‌ها، مصرف تخم مرغ در 42% خانواده‌ها و مصرف ماهانه میوه در 70% از خانواده‌ها کاهش یافته است. ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه می‌گویند. یکی از شنوندگان درباره افزایش شدید تورم در ایران میگوید
در همه جای دنیا تو این ایام کرونا سعی کردن که تورم آنچنان نداشته باشن، اگرم باشه تقریبا خیلی کوچیک باشه که آنچنان به مردم فشار نیاد، با توجه به اینکه اقتصاد کل دنیا کاملا منفی بوده. ولی مملکت ما حالا دو سال اخیر رو که اصلا ولش کن، از اول سال تا الان فکر میکنم هممون توی تورم تقریبا بالای 100% رو تو همه اقلام تجربه کردیم. این هم کنار، ولی تو این دو هفته ای هم که تعطیل کردن با تورم 40% لبنیات و 50% تایر ماشین، این دو هفته شور آغاز شده و بعید نمیدونم دوباره چه تورمی رو تو این دو هفته باقی مونده ما خواهیم داشت. واقعا نمیدونم دولت مردای ما به چی دارن فکر میکنن، نمیگن مردم از کجا میخوان بیارن بخورن.
یک شنونده ای دیگر هم از گرانی ها انتقاد میکند.
تا 15 روز پیش اجاره مرغ بسته بود 3,500 تومان، امروز خریدم 15,000 تومان. سال 90 بهتون بگم، سال 90 من خودم خواربار فروش دارم، من به نینج 10 کیلو میدادم 10,000 تومان، الان شده چقدر؟ 30,000 تومان.
سخنان حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا رو هم میشنویم.
پول ملی ایران هر روز مثل یخی که زیر آفتاب مونده باشه آب میشه. امروزه 2,842 تومان امروزی برابر است با 1 تومان سال 1155 از ذره قدرت خرید. ولی افزایش سطح دستمزدها برای زحمتکشان و کارگران کشور به هیچ وجه با این میزان تطبیق نمی‌کنه. گزارش ها نشون می‌دهد که امروز در تهران خط فقر برای خانواده 4 نفری 9 میلیون تومانه، در حالی که حقوق‌های 3 میلیونی 4 میلیونی روشن است که کفاف تامین زندگی خانوار رو نمی‌دهد. مجموعه اینها ناشی از یک ناکارآمدی در اداره کلان کشور و اداره کلان اقتصاد مملکته.
بر اساس گزارش تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی خط فقر ماهانه 10 میلیون تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری حدود 2 میلیون تومان برای یک کارگر مجرد و برای یک کارگر متأهل 3 میلیون تومان است. در این ارتباط تقریباً تمامی تشکل‌های کارگری خواستار افزایش قابل ملاحظه حداقل دستمزد کارگران شدند. در آخرین مورد حمیدرضا امام قلی تبار بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران به خبرگزاری تسنیم گفت فشارهای اقتصادی از سنوات قبل و بنا به دلایلی مختلف تاکنون بر دهک‌های پایین جامعه تحمیل شده است و دستمزد نیاز به بازنگری دارد. او با اشاره به افزایش چند برابری قیمت‌های موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها یعنی سبد معیشت و ثابت ماندن درآمد حداقلی افزود، جنگیدن برای زنده ماندن جایگزین کار برای زندگی کردن شده است. وی تاکید کرد در بخش سفره‌های خانوارهای کارگری و اقلام خوراکی مواد گوشتی، پروتئینی و میوه‌جات به طور کلی رخت بربسته و چیزی جز آب و تخم مرغ و سیب زمینی آبپز شده نمانده است. او خواستار بازنگری در دستمزد کارگران، اعطای کمک‌های بلاعوض و نیز تأمین اقلام مورد نیاز کارگران از سوی دولت شد و افزود دولت و مجلس به بهانه‌های مختلف و از جمله نبود بودجه از وظیفه خود سرباز می‌زنند. سه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اجرای حکم 74 ضربه شلاق در مورد داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو را محکوم کرد و آن را حکم قرون وسطایی نامید. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه آقای رفیعی از زمان اخراج به دلیل فعالیت‌های صنفی در سال 91 تا کنون تلاش کرده تا سر کار خود بازگردد ولی موفق نشده است نوشت، او از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال 98 بود و پیش از آن نیز چند بار بازداشت شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با اعلام این که نخستین بار نیست پاسخ حق‌خواهی و مطالبه‌گری کارگران در ایران با شلاق و زندان داده می‌شود تأکید کرد که با چنین برخوردهایی صدای اعتراض کارگران خاموش نخواهد شد. داوود رفیعی چند روز قبل به دست ماموران اجرای احکام بازداشت و متحمل 74 ضربه شلاق شد. او پیشتر به اتهام توهین به علی ربیعی وزیر کار سابق محکوم شناخته شده بود، اما علی ربیعی در سال قبل در نامه‌ای به دادگاه تجدید نظر استان تهران گفت که از شکایت خود صرف نظر می‌کند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد گفت نباید تصور کرد که بردهداری مربوط به دوران گذشته است و در حال حاضر 40 میلیون تن در جهان قربانی بردهداری مدرن هستند. آقای گوترش در پیامی توییتری گفت بردهداری مدرن واقعیتی است که جهان نباید به آن بی‌تفاوت باشد. او افزود بیش از 40 میلیون تن شامل 25 میلیون انسانی که وادار به کار اجباری شده‌اند و 15 میلیون تنی که به زور ازدواج کرده‌اند قربانی بردهداری معاصر هستند. دبیرکل سازمان ملل متحد تصریح کرد 71% قربانیان بردهداری معاصر زنان و دختران هستند. آقای گوترش گفت عمده این افراد از طبقه فقیر مخصوصا اقلیت‌ها و پناهجویانند که در میان آنها کودکان کار، بدهکارانی که گرو گرفته شدند و کسانی که قربانی قاچاق انسان هستند وجود دارند. اعظم بهرامی کنشگر حقوق زنان ساکن ایتالیا:
اهمیت بحثی که آقای گوترش مطرح میکنه در استفاده از کلمه بردهداریه، به خاطر اینکه ما در مورد فقر جنسیتی شده، در مورد تبعیض در واقع حقوقی که در مورد زنان و مردان به همان که هم اندازه و هم تخصص هستند به نوعی رو در موردش اطلاعات زیادی منتشر شده بود، حتی در مورد مهاجرای اقلیمی زنان و شرایط کاهش سطح آموزش زنان و دختران مخصوصا بعد از ماجرای کرونا و کلا اینکه چقدر برنامه‌های رفع تبعیض بعد از خصوصا بعد از مسئله کرونا و مشکلات اقتصادی جدی که برای جهان به وجود آورد عقب افتاده و چقدر اولویت دست چندم قرار گرفته. منتهاش استفاده از این اصطلاح به نظر من اهمیت زیادی داره. در ایران متاسفانه خب ما این شرایط خیلی طولانی‌تر از این گفتگوی کرونا است، به خاطر اینکه مدت‌ها سرمایه‌گذاری ویژه‌ای برای رفع تبعیض نشده و ما متأسفانه حتی بنده و تبصرهای قانونی داریم که این تبعیض رو به شکلی سیستماتیک کرده، همین خشونت رو و هم تبعیض و نمونه روشنش مثلا حقوق بسیار بسیار پایین زنان کارگر یا اینکه قوانین حمایتی برای زنان کشاورزی که بدون قرارداد مناسبی کار می‌کنن وجود نداره. فقط در ایران ما چیزی نزدیک به 20 میلیون حاشیه نشین داریم که آمار رسمی اونها رو تایید میکنه و میدونیم که مهاجران اقلیمی همیشه بخش زیادیش از آسیبش متوجه زنان و سالمندان و دخترهاست که مجبور به ازدواج‌های زیر سن میشن. طبیعیه که در چنین موقعیتی ما تا زمانی که قانون نباشه، ابزار حمایتی وجود نداشته باشه و مسئله سرمایه گذاری، نمیتونیم امیدی به تغییر وضعیت داشته باشیم.
خانم بهرامی همچنین عقیده دارد.
در ایران میدونیم که سازمان زنان یه سازمان بسیار کمجانه، برنامه جدی نداشته، حتی تو موضوعی مثل کاهش وزن کودکان، افزایش پوکی استخوان، بیماریایی که از سوء تغذیه در زنان و دختران میاد آمار وجود داره در موردش و حتی برای اونها برنامه مستدل و پیگیرانه سازمان زنان نداشته. بودجه هم که امسال مصوب شده باز مجددا میبینیم که حوزه‌ای مثل حوزه توسعه روستایی یا توجه به مهاجران و عشایر یا توجه به حاشیه نشین ها در اون بسیار بسیار کمرنگه و نقشی نداشته و تغییری در وضعیت پیش بینی نشده. به این ترتیب ما نه اون راهکارهای قانونی، ابزار قانونی رو داریم، نه سازمانی داریم که متولی این امر باشه و نه به شکل طبیعی اصلا برنامه‌ای برای تغییر این وضعیت وجود داشته. به همین دلیل خب می‌بینید که اخشاری که آسیب‌پذیر هستن و اینقدر این کلمه استفاده شده که این هم حتی نرمالیزه شده در ذهن بسیاری از ما، ولی به هر حال گروه‌هایی که در صف جلوی آسیب‌ها هستن زنان هستن، سالمندان هستن و گروه‌هایی که نقش مهمی در تولید دارن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می‌توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.